الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مجهول الملك بود که اموال مجهول الملک رو چه باید کرد. عرض کردیم که اکثر فقهای متأخر معتقدند که مال مجهول الملک رو باید صدقه داد. البته صدقه ای که ما ضامن نیستیم، اگر طرف برگشت و خلاصه گفت چرا مال ما رو صدقه دادیم، ما ضامن نیستیم که باز به اون برگردیم. بحث ما در این بود که دلیل بر این حکم چیه، چرا ما باید مال مجهول المالک رو صدقه بدیم. یه ادله رو مطرح کردیم، گفتم روایاتی وجود داره که این روایات در موارد خاصی در ارتباط با مجهول المالک، از این روایات فقهای ما استفاده کردن که کلن در ارتباط با مجهول المالک وظیفه صدقه دادنه. بعضی از این روایات رو خوندیم، بعضی از این روایات موند. از جمله روایاتی که بهش استدلال شده موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونه فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه کیف یصنع قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونه قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. این کتاب لغت باب 5 حدیث 3 است. مورد روایت عبارت است از این که یک کسی در بعضی از بیوت مکه فوجد فیه نحوا من 70 درهما مدفونه، حدود 70 درهم دفن شده پیدا میکنه. خلاصه اونو بر میداره و صاحب اونم نمیشنسه. حضرت فرمودن از اهل اون منزل بپرس، میگه که اگه اونو نشناختن چی؟ حضرت فرمودن یتصدق به ها، صدقه داده میشود. خب اینجا یه مالیست که مالکش معلوم نیست کیست، در اینجا حضرت حکم به چی میکنن؟ حکم به تصدق میکنن. اینجا نفرمودن عزل کن، نفرمودن که سبیل مالک، بلکه فرمودن صدقه بده. یه مال مجهول المالکی که حضرت حکم به صدقه دادن کردن. در ارتباط با این روایت فقها بحث کردن که این بحث کنزه یا بحث لغته است. این موضوع این روایت کلن لغته یا موضوع این روایت کنزه. اگر موضوع این روایت کنز باشه، از این جهت که گفت 70 درهم مدفونه، یعنی 70 درهم دفن شده بوده، که این شاید ناظر به کنز باشه، اصلا نسبت به گنج باشه. خب بعد باید ببینیم با روایات کنز نسبتش چیه، یعنی کنز رو باید صدقه داد یا خمسش رو باید داد و میشه تملک کرد، و این روایت با اون روایات سازگاری داره یا سازگاری نداره. و بعضی هم خواستن بگن که نه، این لغته است و کنز نیست. به هر حال در این که کنز یا لغته است محل بحثه. البته این بحث مجهول المالک دیگه، مالی ما پیدا کردیم، مالکشو نمیدونیم، از مصادیق مجهول المالک. ولی اینجا حضرت دیگه به تعریف حول و یک سال اعلان کردن و اینا مطرح نکردن. چرا؟ چون وقتی اون 70 درهم مدفونه، احتمال بسیار قوی وجود داره که دیگه صاحبی برای شناخته نشه، چون معلوم نیست که صاحبش کیه. این از روایاتی است که به هر حال در مجموعه ی روایاتی که میگن مجهول المالک باید صدقه بده بهش استناد میکنه.
Thank you.
آره دیگه، یعنی معامله مجبور. همین که میگن لعلهم یعرفونها، میگن این کنز نیست، یعنی گنج باشه من گنج مالی یه سنواتیست که دیگه کسی رو نمیشناسیم. حضرت میفهمن لعلهم یعرفونها، ولی خب گنجم باشه حالا اونی که زیر خاک کرده نمیشناسیم، ولی ممکنه که وارثینش رو بشناسیم. به هر حال این منزل کی بوده مثلا 50 سال قبل، حالا بریم ببینیم وارثینش کیه. بسیار روایت دیگه هست، رواه الکلینی به سنده عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبها حلالا و حراما وقد اردت توبه ولا ادری الحلال منه و الحرام وقد اختلط علی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق بخمس مالک فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلال. این روایت کسی میگه که انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبها حلالا و حراما، مال مخلوط حلال و حرامه. بعد میگه من میخوام توبه کنم ولا ادر الحلال من و الحرام، نمیدونم چه بخشش حلاله چه بخشش حرامه. حضرت میفهمن که یک پنجمش رو صدقه بده و بقیه مال برای تو حلاله، خداوند متعال به یک پنجم راضی است. البته این موضوعش مال مخلوط حلال و حرامه که در اینجا حضرت حکم به صدقه میکنن، نه جمعی مال رو یه پنجمشه، چون بخشش که مال خودشه، بخشش حرامه. البته حرام بودن مال اهم از مجهول المالکه، حرام بودن اهم از مجهول المالکه، یعنی به هر حال از محل حرامی کسب کرده. حالا این میتونه مجهول المالک باشه میتونه مجهول المالک نباشه. خب این مال مخلوط حلال و حرامه که حضرت امر به تصدق به خمس مالکه. به هر حال اون خمسی که ما میگیم که مثلا یک دهم سادات و یک دهم امام، اون نیست دیگه، تصدق به خمس مالک یعنی کل خمس مال رو صدقه بده، نه به امام و حاکم شرعی بده. نه، اگر روایت دیگه بگه ما باشیم و این روایت بحث صدقه است، حضرت فرمودن تصدق به خمس مالک، یک پنجم مال تو صدقه بده. صدقه هم گفتیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامه، دیگه لازم نیست حتما به سید فقیر بده. چی نیست؟ به هر حال اینجا هم یه موردی از موارد مجهول المالکه که امام میفهمن وظیفه تو خمس ماله. حتی اینجا حضرت نمیفهمن خب اگه کسی رو میشناسی که تو از او گرفتی برو پیدا کن پولشو بهش بده. چطور این نشون میده؟ یعنی مثلا این مال مختلط خودش موضوع مستقل، خب اینو که متعرض نشدن، ولی خمس مال حضرت فهمیدن فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس. نه، یعنی میگه من مال حرام گیر آوردم، مال حرام گیر بود چی میفهم؟ خب مال حرام گیر آوردم یعنی میتونه مجهول البالک بشه میتونه نباشه دیگه. یه بخش مال حرام غصبه، یعنی من مثلا در دستگاه اینو کار میکردم به زور پول اینو میگرفتم به زور. یه بخش مال حرام رشوه است، یه بخش مال حرام قماره، یه بخش مال حرام رباست، یه بخش مال حرام، اینا همش مال حرامه. ولی اینکه میگه من مال حرام دارم خصوصا بحث مجهول الماله که نه، یه مفهوم عامه که بعضیش هم مجهول الماله که مثلا من مال کسی رو غصب کردم، زمین کسی رو غصب کردم، تصرف کردیم، به هر حال یه جایی بودیم میتونستیم این کارا رو بکنیم، میتونستیم مال مردم بگیریم، زمین مردم بگیریم، خلاصه یه چیزایی از مردم به زور میگرفتیم، اینم مال حرامه. خب این دیگه مجهول المالک. مال حرام و مجهول المالک رابطش من وجهه. البته این بحث وجود داره که اگر شما مثلا یک کسی قمار بزنه پول به قمار بگیره، این مال حرامه. حالا اگر خیلی ما قمار زدیم ندونستیم از کیا این پولا رو گرفتیم، مجهول المالکه دیگه. در ارتباط با مال ربوی، مثلا مال ربوی اگر کسی ربا بگیره، این پول مازادی که گرفته مال کیه؟ مال صاحبشه دیگه، بلا صاحب که نیست. اون پولی که بابت قمار گرفته مال کیه؟ مال صاحبشه. اون پولی که بابت رشوه گرفته مال کیه؟ مال صاحبشه. اینا همه باید به صاحبش برگرده. چی میفهم؟ نه حالا من نمیدونم از کیا رشوه گرفتم. آقا 30 سال کارمند بوده، تو 30 سال داشته رشوه میگرفته از مردم. چقدر گرفتم، از کیا گرفتم اصلا یادم نیست. ما کارمون رشوه گرفتم بوده. هر کس به اداره ما مراجعه میکرده، ما میگفتیم انقدر پول بهمون بده کارتو حل میکنه. غیر قانونی کارشو حل میکردیم. نه مجهول المالک یعنی الانی که شما میخواید توبه کنید، الان نمیدونید این مال مالکش کیه، و یا میدونید دیگه نمیدونید، آدرسشو ندارید، شماره تلفنشو ندارید، پیداش نمیتونید بکنید، میشه مجهول المالک. نه ظاهرا فرقی بین، یعنی همین امکان ایصال که نیست ولو جهالت ثانوی باشه. یعنی اینا حساب مجزا نداره. یه وقت شما میدونید زمین فلانی رو غصب کردید ولی دیگه نمیدونید از کی غصب کردید. یعنی نه میگه مال حلال و حرامه. فیلم مطالبه نه، یعنی نکنید اگر مال حرام از مال حلال متمایز باشه قصهش فرق میکنه. قصهش یه کل حرام رو باید صدقه بدی. مثلا اگر من مخلوط نباشه حلال و حرام، خب کل حرام رو باید صدقه بدم. میدونم فلان خونه که من در بلوار فلان جا گرفتم اون زمین، اونو غصبی گرفتم، به زور گرفتم، خب اونو که باید خودشو برم بدم. اینجا حضرت نفرمودن که تو باید بری صاحبشو پیدا کنی یا مالو عزل کنی یا کسبیل مالکه. البته باز اینجا با محل بحث ما فرق میکنه. محل بحث ما دین بود که مال کلی بود، این گاهی وقتا مال عینی است که این گرفته و اخذ کرده. ولی من میخوام بگم مجموع روایاتی که آقایون به صورت مسلم ازش میگن مجهول المالک رو باید صدقه داد، اینا به تنهایی بر کل مدعای مشهور دلالت نمیکنه، ولی در جمع این روایات میگن ما از مجموع روایات میفهمیم که مجهول المالک رو باید صدقه داد. یه روایت دیگه هست در ارتباط ان علی ابن میمون سائغ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یکنس من التراب فابیعه فما اصنع به، قال تصدق فاما لک و اما لاهله. میگه من این خاکا رو که جارو میکنم میفروشم، بعد فما اصنع به، پولشو چیکار کنم؟ حضرت میفهمن صدقه بده. به هر حال اون خاکی که تو میفروشی یا مال توست یا مال کیه؟ یا مال اهلش. این تلاساز بوده طرف. تلاساز به هر حال ذراتی از تلا همینطور میریزه، بعد اینا جارو میکنن و بعضی ها میگن همونو میخرن بعد جدا میکنن خاکشو از تلاشو میشورن و از این کارا. و پس اون خاکش هم یه قیمتی داره چون ذراتی از تلا درش مخلوط. خب این آقا که میگه من کارم اینطوری بوده، بعد میگه این ترابو من میفروشم اما نمیدونم این ذرات مال کیه مال کی نیست، حضرت میفرمان که تصدق، صدقه بده. خب حضرت میگن استدلال میکنن، فا اما لک، یا اصلا از کسی نبوده، همش مال خودت بوده، و اما لأهله، در هر صورت صدقه بده. این یه روایت دیگه هم به همین مضمون در ارتباط با سائق، اونم همین علی ابن سائقه. البته خودش آدم ضعیفی، علی ابن میمون سائق، این روایت ضعیفه، ولی به هر حال حضرت در اینجا گفتن تصدق، اینم از مصادیق مجهول المالکه، به هر حال من مالکش رو نمیشناسم، ازت هم میدن تصدق. روایت دیگه هم داشت. چی بود ادامش؟ این یه روایت دیگه است. اون یه بحث دیگه است. یه بحث اینه که خب من اینی که میفروشم همه چیز توش هست، به هر حال من سائقم دیگه. چی میفهمید؟ فعبی او یک نسومنت ترابه فعبی او سما اصنابه. دو تا سوال میکنی، یکی این که من فروختم پولشو چی کار کنم، یکی این که حالا اینو وقتی میخوام بفروشم چجوری بفروشم، چجوری باید قیمت گذاری کنم. روایت بعدی، من این روایات چون متفرقه در ابواب مختلفه و فقها از مجموع اینها میخوان استفاده کنن که مجهول المالک ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن علیه السلام قلت جعلت فداك اشتریت ارزا الى جنب زیعتی به الفی درهم، یه زمین رو کنار زمین خودم خریدم به 2000 درهم. فلما وفیت المال، وقتی کل پولشو دادم، خبرت ان الارض وقفان، بعد فهمیدم این زمینی که خریدم اصلا وقف بوده. فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، خریدن وقف که جائز نیست. ولا تدخل الغلة فی مالک، اون ثمرات این چیز، این محصولی که جمع می‌کنی، اینم در مال تو داخل نمیشه. ودفعها الی من وقفت علی، باید اون ثمرات ارز رو تو پرداخت کنی به اون کسی که وقف شده، موقوفون علیهم. قلت لا اعرف لها ربا، من اصلا نمیدونم مال کیه، این بر کی وقف شده، فقط فهمیدم که این زمینی که به من فروختن زمین وقفیه. قال تصدق به قلتا، حضرت فهمیدن که محصول زمین رو صدقه بده. خب این روایت دیگه اینو نگفت، چون گفت لا اعرف و لها ربا، یا امام این که گفت لا اعرفو یعنی گشتم و لا اعرفو، دیگه حضرت وقتی گفت لا اعرفو یعنی گفت گشتم و لا اعرفو، لا اعرف و لها ربا. البته دیگه این زمین، این روایت دلالت نمی کنه که این آقا میتونه روی زمین کار کنه، این محصول امسال رو باید بفروشه، ولی دیگه بعد از این بیگانه با این زمین اصلا. خب مثل بعضی ها یه مناطقی تو مشهد ملک خریدن، بعد معلوم شد که وقف اینا هستن، دیگه الان میخوان منتقل کنن، سند وقفی بهشون میدن، سند ملکی بهشون نمیدن، اینا به عنوان ملک خریدن، بعد فهمیدن که وقف. چی میفهمید؟ دیگه ساکته تو این روز شما میفهمید از زرع و لزارع و امکان غاصبا. خب باید ببینیم وقف منافع، وقف انتفاع، وقف چی بوده اصلا. نه هرچی باشه نمیشه، اگه وقف اینجا اصلا مدل وقفش، البته حضرت هم تفصیل ندادن که وقف چی بوده.
بدترینش هم که بگیم، یعنی
بدترینش چیه؟
مثلا اگه منافعش باشه، منفعتش هم این قلده، یعنی
خب اگه وقف منافع بوده من چه کارم اینجا دیگه. خب اون یه بحث دیگه است، تو صدقه بده. حالا اگر موقوف و نده ایمو پیدا کردی چرا حاکم شهر صدقه بده؟ خب امام خود اینو متولی قرار دادن. اصلا حاکم شهر رو امام جای متولی قرار دادن که متولی شخصی قرار ندن. وقتی امام به کسی میگن خودت برو صدقه بده، دیگه نوبت به حاکم شهر میرسه. نه یعنی من میخوام اون آقای میخوان بگن که وجوب صدقه است. حالا کی صدقه بده باز اون یه بحث دیگه است. ما یه بحثی داریم یه مجهول المالک کی صدقه بده، ولی فعلا بحث در اینه که حکم مجهول المالک اینه که تصدق به ها باید بهش صدقه بدید. اشکال ایشون اینه که از زرع الزارع ولو کان غاصبا، یعنی اگر شما در زمین غصبی هم اومدید زراعت کردید، محصول مال شما هست. هرچند حالا میگن این کارخونه رو مثلا از فرض میکنیم ساب کارخونه به زور گرفتن و خلاصه کل این کارخونه غصبیه، ولی خب مواد اولیه رو خریدن دارن با این دستگاه یه چیزی تولید میکنن. به هر حال از زرع الزارع ولو کان غاصبا، اونا نتیجه محصولشون رو برداشت میکنن، اما به ازایش اولا غصب حرام کردن، بعدم شاید اجرت المثل هم بدهکارن، این سالون رو تصرف کردن دستگاه رو، ولی خلاصه حالا اون محصول تولید شده رو، چون بعضی میگن این محصول تولید شده در یه کارخونه ای که از صاحبانش به زور یا به غصب گرفتن قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست. بله چی میفهمه؟ بله هست، متعدد هست. من نمونه دارم میخونم از ابواب مختلف، دارم به عنوان نمونه میخونم. شما دارید، من رو صفحه نمایشم چی ندارم. وضع شما خوب، بسیار خوب. روایت دیگه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم روایت حفص بن غیاثه. ان رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم، یه دزدی خلاصه امانت داده به ایشون، بله، او متا و لصو مسلم، این دزده مسلمونه ها، ولی خب شغلش اینه دیگه. هل یورد دو علی، میتونه این امانتو بهشون برگردونه؟ لازمه که امانتو برگردونه؟ فقال لا یرد دو، حضرت فهمیدن که نباید برگردونه به این آقای دوست. فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلْ، اگر بتونه به اون صاحبان اصلی که این دزدیده برگردونه، خب بعد این کارو بکنه. و الا کان فی یدهی به منزلت لقطه، به منزلت لقطت یصیبها فیعرفها حولا، اگر نمیتونه در دستش به منزله همون لقطه است که به دستش رسیده است، باید یک سال تعریف کنه، اعلان کنه. فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ، اگر صاحب اونو پیدا کرد که بهش رد میکنه، و الا تصدق بها، اگر نه باید صدقه بده. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اون صاحبش بعد از صدقه پیدا شد، خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْغُرْمِ، بگه آقا ما این مال تو رو صدقه دادیم، اگه میپسندی اجر صدقه مال تو، اگه نمیپسندی باشه من غرامت میکشم، یعنی اونی که صدقه دادم از جیبم بهت میدم، ثواب صدقه میشه مال من. فَإِنْ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ. اینجا بحث این بود که خب دزد مال مردم رو گرفته، حضرت فرمودن اگه صاحبانش رو میشناسی که خب بده، اگرم نمیشناسی مثل لغته است که یعرفها حولاً، خلاصه اگه صاحبش نبود تصدق بها، حضرت فرمودن صدقه بده. در ارتباط با لغت، بعضی هم معتقدن در موارد لغت بعد از یک سال شما مخیرید بین تملک و صدقه دادن. لغت رو اگر یک سال شما تعریف کردید صاحبش پیدا نشد، مخیرید بین اینکه تملک کنید و صدقه بدید، اما در هر دو صورت ضامنید. فرق لغت و مجهول المالک اینه که در مجهول المالک ما ضامن نیستیم، اما در لغت ضامنیم. حالا چه خصوص اون مواردی که میگن نه فقط باید صدقه بدید، میگن بازم ضامنید، چه اون تملک، چه تفصیلی که آقایون دادن، مثلا تا یه حدی رو میتونی تملک کنی، بقیه رو هم باید صدقه بدید. به هر حال این روایت هم دلالت بر تصدق کرد. نه ما ضامن نیستیم، یعنی روایات مجهول المالک همش اطلاق مقامی داشت، حضرت فرمودن صدقه بدید، حالا اگر صاحبش پیدا شد چیکار کنیم، اطلاق مقامیش دلالت میکرد برای این که اگر صاحبش هم پیدا شد شما ضامن نیستید. به خاطر این فقها در مجهول المالک میگن اگر شما صدقه دادی مجهول المالک رو دیگه ضامن نیستی. طرف اومد گفت این مال من بوده، میگه من صدقش دادم، اجرش مال توست. در بعضی از روایاتش داشت، چون حضرت به تفصیل گاهی وقتا پرسیدن، مثلا فرض کنین همین روایت، حضرت ببینید تمام خصوصیات، صاحبش اومد شناختی، صدقه بده، وقتی اومد بگو اجرشو میخوای یا قرم میخوای، یا اجر خواست که اجر، یا قرم خواست. بعضی از روایاتش داشت. آره لغت هم از اقسام مجهول المالکه، فقط حکم اختصاصی داره، ولی لغت هم یه نوع مجهول المالکه دیگه. ما یه مالی رو، یه کیفی رو تو خیابون پیدا کردیم، این مجهول المالکه، ولی حکم اختصاصی داره این مجهول المالکه. بله پیدا کردن، حضرت فرمودن که به منزلت لغت هم، حضرت فهمیدن در حکم لغت هست. البته ما اگه قرار باشه این روایت رو بررسی کنیم، معارضش رو بررسی کنیم، نسبتش رو بررسی کنیم، که اون یه بحث مفصله. آره نه، این که حضرت فهمیدن به منزلت لغت، این لغت نیست، این به منزله یه لغت هست. بله و حکم لغت رو داره، برای این آقا حکم لغت رو داره. حالا برای دوست که قاسبه، نه حکم لغت شاید نداشته باشه، ولی برای این آقا حکم لغت رو داره، این به منزلت لغت هست. خب روایات دیگه هم وجود داشت، من از ابواب مختلف همینطور روایات خوندم که در مثل این ابواب. مرحوم شیخ در مکاسب بله، من وقف رو خوندم، این تلاسازا رو خوندم، بحث اجرت اجیر رو خوندم، بحث کنا مرافقین لقومن به مکه رو خوندم، اون بحث عمال بنی امیه رو خوندم، بحث دراهم مدفونه رو خوندم، دیگه در ابواب مختلف دیگه. بعضی از فقها خیلی قطعی و مسجل میگن مجهول المالک رو حتما باید صدقه داد. خب اما بحث بعدی که وجود داره، ما با توجه به این که فقط فردا فرصت داریم، دیگه باید این وصف رو جمع کنیم. چرا در مثل این موارد نگفتن به حاکم بدید؟ حاکم که در روایات داره که ولی غائب حاکمه، چرا گفته نمیشه که به حاکم بدید؟ البته قبل از این بحث این روایات یه معارضاتی هم داره در ذهن، چون ما گفتیم شیش قول در مجهول المالکه، علت این که بعضی از فقهای ما غیر از این قول رو پذیرفتن چون این قول یه معارضاتی داشت. از جمله معارضاتشون روایتی بود که حضرت فرمودن که این مال مال منه. خوندم روایت شد دیروز براتون یا نخوندم؟ اون روایت اینه، روایت داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیها علی نفسی فلو اصبت صاحبه دفعت الیه و تخلصت من. فقال له ابو عبدالله علیه السلام لو اصبته کنت تدفعه الیه؟ فقال ای والله. فقال فانا والله فانا والله ما له صاحب غیری. ادهی میگن همه موارد مجهول المالک مال امامه. این روایت داوود ابن ابی یزید انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیها علی نفسی فلو اصبت صاحبه دفعته الیه، یعنی این مالی که به من رسیده مال من نیست، من میدونم مال غیره به من رسیده، اگر صاحبش رو میشناختم بهش میدادم ولی نمیشناسمش یا پیداش نمی کنم. حضرت فرمودن لو اصبته کنت تدفعه الی، اگر بشناسی و ببینیش پولش رو بهش میدی؟ فقال ای والله، به خدا قسم این کار رو میکنم. حضرت فرمودن فانا والله، صاحبش به خدا قسم من، ما له صاحبون غیری، غیر از من صاحب دیگه نداره. بعضی از فقهای ما به این روایت استدلال کردن، گفتن مجهول المالک مال کیه؟ مال امامه. آقای خوبی میفهمن شاید اصلا اون پول امام بوده، از کجا من؟ این قضیه شخصی است. میگه من نمیدونم مال کیه. از این میفهمن اگه بفهمیم مال کیه بهش میدیدم، از این مال من بوده، اونی که به رسیده و برداشتی مال من بوده. این چه ربطی داره که هر مجهول المالکی مال امامه؟ آقای خوبی میفهمن این چون قضیه شخصی است این گونه است. که چی؟ بعد قال فذهب فقسمه بین اخوانک ولک الامن مما خفت فیه. قال فقسمته بین اخوانی. خب مال شخصی امام هم گفتن برو تقسیم کن بین برادران. نه خلاف ظاهر نیست. آقای خوبی میفهمن حضرت گفتن این مال شخصی منه، خب حالا من مالم گویا مفقود شده بود، برو تقسیم کن بین اخوانت. حالا آقای خوبی میگن چند احتمال درش وجود داره. یه احتمال اینه که نه واقعا مال شخصی امام بوده، یه احتمال. احتمال دوم اینه که این ارث من لا وارث لهه، ما اصبت مالا، این من میدونم این اصلا هیچ وارثی نداره و اونی که وارث نداره مال امامه، پس این مال منه از بابی که لا وارث له. قبلا هم عرض کردیم که اون که لا وارث له مال امامه مال منصبه، مال شخص نیست. به خاطر این حضرت گفتن چی؟ گفتن که برو بین اخوان تقسیم کن. پس یا مال شخص امام بوده اینه میدونسته، اتفاقا اومده پیش امام و خودسه امام هم فهمدن که نه این مال منه، به خدا قسم صاحبی غیر از من نداره. چی میفهمن؟ آره. اون که دیگه اون که دیگه
اگه مال شخصی
یعنی میگه دیگه قهریه کلکل ام، منظورتون اینه؟ یعنی معلومه دیگه وقتی به صاحبش برگردونی. خب ولی مدتی دست تو بوده غاصب بودی دیگه. آره. نه اینکه میترسیدی اینه که به هر حال تو غاصبی دیگه، یه مدتی دست تو نبود، من بخشیدم اون مدتم، حالا من دارم توجیه میکنم بر اون اساس، یعنی میخوام بگم خیلی هم بی ربط نیست. آقای خویی میفهمن یا مال شخصی امام بوده یا مالی بوده که بلا وارث بوده، که امام میفهمن که فعلا صاحبی غیر از من نداره، مال بلا وارث بوده، یا صفر مال بوده که بعضی از روایات داره مال امامه. برحال ایشون میفهمن این قضیه شخصی است، قضیه شخصی ممکنه خلاصه چندین محتمل درش وجود داشته باشه، ما با توجه به این محتملات نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم بگیم مجهول الماله کلا مال امامه. من خواستم اشاره کنم به آراء دیگه‌ای که در مسئله وجود داره. چی میفهمم؟ صفو المال عرض کردیم، صفو المال، صف. یه روایت دیگه بود، من نمیدونم دیروز خوندم یا نخوندم، که حضرت میفهمن اگر مال مجهول المالکی بود، مال کسی است که یزع و یده، دستش رو روش میذاره. اون تو ابواب خمس روایت شو آقایون نقل کردن، اصلا شارع گفته هر وقت مجهول المالک رو پیدا کردی، هر کس که مثل مباهات اصلی است، مجهول المالک مثل مباهات اصلی است. البته اون مجهول المالکی که علل قاعده صاحبش قابل شناسایی نیست، اولین کسی که مجهول المالک رو بهش رسید و تملک کرد، ما یک عنوان داریم، دو تا عنوان داریم در روایاتمون، یک همون مباهات اصلی است، یه عنوان هم عنوان تالف داریم. عنوان تالف مثل کشتی که غرق شده، جدیدن یه کشتی پیدا شد کلی طلا و اینا توش بود، مال چند سال قبل بود؟ خیلی سال قبل بود، این کشتی تازه پیدا شد کلی طلا و اینا توش بود. این در روایات ما هم هست، مثلا یه کشتی غرق شده و حالا اتفاقا آب آوردش به ساحل و کلی امکانات درش وجود داره. این تالف گفتن در حکم مباهات اصلی است، یعنی هر کسی میتونه تملک کنه. البته در روایات گفتن باید خمسش رو بدید، ولی میتونید تملک کنید حالا با دادن خمس. مجهول المالک هم یه چیزی مثل همین تالفه. در بعضی از روایات اومده که رزقون رزقه الله، خلاصه یک روزی خدا نصیبتون کرده دیگه، یه چیزی گیرتون اومده. بعضی از فقهای ما میخوان بگن مجهول المالک مثل مباهات اصلی است، به قرینه اون روایاتی که شما پیدا نشد روایتش. من فکر میکردم دیروز روایتشو خوندم، من دارم روایتشو ولی باید پیدا کنم تو نوشتم. بله، به هر حال صحیحه علی ابن مهزیار و زعیده علی مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب. چی میفهمه؟ آره دیگه، بعضی خیلی ناراحت میشن به وقتی یکی میزنن تو سرشون که خاک بر سر ما، مثلا ما هم از اون چیزی خوردیم. حضرت میفهمن رزق و رزقه الله دیگه، میگو خدا رو شکر ما تشنه بودیم آبم خوردیم، روزمونم به هم نخورد. بسیار خوب. عده‌ای معتقدن که اینطوریه، به این روایت استدلال میکنن. آقایون میگن با توجه به کثرت روایاتی که ما در وجوب صدقه در مجهول المالک داریم، با این روایت نمیتونیم همه اون روایاتو کنار بگذاریم. یعنی ما بگیم که به این روایت بگیم تمام روایات تصدق بذاریم کنار و بعد بگیم که نه شما به هر حال مالکی تملک کردید. پیدا شد روایتش؟ ولا یعرف له صاحب مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، صحیح علی ابن مهزیار. یؤخذ، بسیار خوب. این ادله بود که مخالفین داشتن، یعنی مخالف این نظری، ولی آقا میگن با حجم روایات تصدق در مجهول المالک نمیشه به این روایات عکس کرد. این روایات مثلا مثل مال تالفه که عرض کردم، مال تالف مثل اون کشتی که حضرت گفتن آوردش آب به ساحل آورد و حالا شما هم به اون کشتی رسیدید، اونو میتونید تملک کنید و خمسشو بدید. خب نیست که خدا هم باید بگردم اینجا، شما هم که نرم افزار دارید. یعنی ما، من دیروز عرض کردم آقای خویی هنوز این قسمت، آقای خویی مصرن که ما در ادله مجهول المالک مطلقاتی داریم. مثلا خود آقای خویی تمسک میکنن به ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، میگن قاعده اولیه در مجهول المالک اینه، و میگن امانات اهم از امانت مالکیه و شرعیه است، به خاطر مجهول المالک هم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و از این آیه استفاده میکنن که طلب لازمه. طلب یعنی حتما باید دنبال مالک باید بگردید. به چه استدلال؟ به استدلال ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ولی ایشون میگن ما در مجهول المالک مطلقاتی داریم که مجهول المالک رو باید صدقه داد. حقیقتا هم این روایت مطلقاتی که ایشون میفرمان به نظر میاد تام نیست، موارد داشت، مثلا وقف بود، بحث اون لغت امانت بود، بحث کنز بود، بحث اینها بود، ولی مطلقاتی که بگیم با عنوان مجهول المالک ما نداشتیم، مثلا که مجهول المالک رو باید صدقه داد. از این جهت خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.